از طریق هیئت امنای ارزی که معمولا خرید می‌کنیم. در سال 94 20 میلیارد تومان ما خرید داشتیم از شرکت‌های دانش‌بنیان. در سال 96 یعنی دو سال بعد شده 240 میلیارد تومان. در سال 98 شده 2000 میلیارد تومان. یعنی اصلا وقتی شما این ضرب و تقسیم ها رو انجام بدید همچون که آقای کلاهی گفت وقت میفهم اینا رو باید کسی بیاد
آقای
در واقع مطرح بکنه تو جامعه و مردم هم بدونن.
آقای دکتر بطنپور ببینید، حالا این که من کجا رو اشتباه کردم و کجا به من میگی ناگاهم
مراکز رشد، ببین اون نگاه شما به مراکز رشد که آقا اینو چی کار کردن. مراکز رشد، ببین ما یه زیست بوم فناوری داریم.
بله.
ما باید اینا رو پله پله بچینیم تقویت بکنیم تا بیاد آخر سر یه محصول به وجود بیاد.
بله.
اینجوری نیست که من تو دانشگاه نشستم همینطوری بلبداهه یه دونه محصول بدم بیرون. این
نمیشه.
محصول اگر بخواد ارزش تجاری پیدا بکنه، مشتری داشته باشه، سرمایه گذار بیا توش سرمایه بذاره، این یه روند رشد رو باید طی بکنه.
آیه
مراکز رشد یکی از مراکز در واقع رشد یافتگی این ایده هاست. میره اونجا از شرکتی مستقر میشه، اصلا بلد نیست شرکت اداره بکنه، میره تو مرکز رشد یاد میگیره.
آیه دکتر وطنپور ببینید، من بحثم در مورد مراکز رشد چیه؟ من میگم آقا مرکز رشد اتفاقا خیلی هم خوبه، مرکز نوآوری خیلی عالیه، خب، ولی نه برای یک روزنامه‌ای که در معرض ورشکستگی است میاد مرکز رشد ایجاد میکنه که بتونه یه سری تسهیلات رو بگیره که بتونه خودش رو از ورشکستگی نجات بده.
حتی خدا وکیلی به مرکز رشد تسهیلات نمیدن،
به شرکت میدن،
به مرکز نوآوری میدن، به مرکز نوآوری میدن، به اکسلراتورها میدن. نمیتونیم اونا رو منکر بشیم.
ما تا ببینید، من اینو خواهم عرض کنم، سوء استفاده همه جا هست.
همه جا
در این حوزه کمترین سوء استفاده وجود داره و دور زدن هم همه جا هست.
آقای کلاهی ابتدای بحثم هم گفتم که آن چیزی که مسلمه
اکوسیستم خودش اصلاح میکنه. من اینو بگم خدمتتون، اکوسیستم خودش اصلاح میکنه. یعنی ما زمانی که شروع شدیم دو داستان شرکت دانش بنیان موضوعات خیلی فرق میکرد. حالا ما خیلی اون موقع صحبت کردیم چونه زدیم، مثل الان که کماکان داریم چونه میزنیم،
ولی کلی رشد کردیم.
آره، ولی خیلی فرق کرده. میخوام عرض کنم مثلا یه زمانی بحث این بود سه تا استاد دانشگاه بیان شرکت بزنن، حتما باید عضو هیئت علمی باشن در هیئت مدیرشون. تعاریف عوض شد، تعاریف به سمت واقعیت رفت. مراکز نوآوری هم که شما میفرمایید اینا اولی که به وجود میاد تو اکوسیستم، آره بالاخره ممکنه بعضیا هول شن وارد شن، اینا کم کم اصلاح میشه، کم کم اکوسیستم خودش اصلاح میکنه. مهم اینه که شما یک اکوسیستم توانمند ایجاد کنید. اکوسیستم یک موجود زنده است و کم کم خودش اصلاح.
ببینید آقای کلاهی، من کاملا با این حرف موافقم، هیچ تردیدی در این مسئله نیست، هیچ تردیدی نیست. اونتا نکتم چیه؟ نکته من اینه که میگم که این مسیری که ما شروع کردیم، ببینید یه جاهایی ما خلط مبحث میکنیم، اقتصاد دانش بنیان رو معادل شرکت دانش بنیان میدونیمش یا محصول دانش بنیان میدونیمش. این اتفاق توی این چند سال برای خیلی ها پیش اومده. ما اگر داریم از اقتصاد دانش بنیان حرف میزنیم، داریم از یک زیست بوم تجربه شده توی دنیا صحبت میکنیم، داریم میگیم آقا یک دانشی وجود داره که این دانشه دیگه الان علم بهتر است یا ثروت نیست. اگر علمی وجود داره که میتونه تولید ثروت بکنه، این کارا رو انجام بدیم، بیاریم اون دانش رو بفروشیمش. این مفهوم و این حالا پارادایمی که وجود داره رو نباید در واقع دست خوش یه سری اتفاقهای دیگه بکنیم. باز هم تکرار میکنم، من همچنان معتقدم که یکی از جاهایی که ما کاهلی کردیم توش توی مجلس ماست. مجلس توی این حوزه نیومده یک نگاه واقع بینانه، آینده پژوهانه و دوراندیشانه داشته باشه که حالا این ما وقتی نگاه میکنیم میگیم آقا مثلا 7 سال، 10 سال، 8 سال، 9 سال، این عددها درسته در عمر سیاست اصلا جایی نداره، مفهومی نداره، ولی برای یک زیست بومی که داره ایجاد میشه در کشور این زمان زمان کوچیکی نیست. ما وقتی به قول شما از 53 تا رسیدیم به 5300 تا، یعنی یک کار بنیادی کردیم توی این حوزه. یه جاهایی هم خطا داشتیم. حالا اگر از این 5300 تا 53 تاش هم نتونن، 530 تاش هم نتونن روی پای خودشون بیستن، ولی 4500 تا 4800 تاش میتونن.
البته خدا کنه که حالا این اعداد و ارقام باعث نشه که سخت بگیرن یه دانش بنیانم نشه ها. ببینید ما اصلا
اتفاقا مسیره رو
منظور آقای کلاهی
دکتر وطن‌پور اتفاقا مسیره رو اصلاح کردن. یعنی مثلا دو سه هفته پیش دوستان معاونت علمی من میزبانی میکردم ازشون، آقا ما فهمیدیم الان که الزاماً تکنولوژی پیچیده نمیتونه ملاک خوبی قرار بگیره. یعنی جایی که ما بتونیم مشکلی رو حل بکنیم، یک شرکتی بتونه حل بکنه، اون برای ما حکم دانش بنیان پیدا میکنه.
البته الان فهمیدم بعد از هفت
الان فهمیدم هفت سال.
اگر که حرف تشکلا رو هم تو که آیف کمپانی گفتن گوش میدادم، ما هفت سال پیش همینا رو گفتیم.
ببینید الان ما یه مشکلی داریم. ببینید من فکر کنم تو بحث امشب این 5300 تا به اعتقاد من خیلی کمه. یعنی با توجه به 4-5 میلیون مهندسی که تو این مملکته، 1%
هدف گذاری اونطوری که باز من از نقل قول میکنم از دوستان معاونت علمی میگن هدف گذاری ما کره جنوبیه، توی یک دهه هدف گذاری ما 15000 تاست.
نه ببینید این بنچمارکی که کره جنوبی رو میگیرن، نه اصلا داستان شما فرق داره، اون با همه دنیا ارتباط داره، ما با هیچ جا نمیتونیم ارتباط. بنده باید دارم مواد اولیه هم و 4 تا کشور بچرخونم، اونا همون دمه در شرکتش میان میدن. ببینید این مقایسه ها به طور کامل از جهت من رده.
سرمایه گذار ژاپنی هم داره
سرمه. ببینید مشکل اینجاست، ما الان 5300 تا به هیچ عنوان تعداد قابل قبولی نیستش. ما یکی از مشکلات بزرگمون تو شرکت های دانش بنیان ریسک بالاییه که داریم. اینو همه خطرپذیر توی کشور داری دقیقا هیچی. ما توی دو سال گذشته کارهای خوبی شده تو صندوق نوآوری و شکوفایی، به هر حال سرمایه در گردش های خوبی شده. اگر این کرونا هم که میبینید که به هر حال تونست خودشو بیاد و ببره و این مواد رو تأمین بکنه و به دست جامعه سلامت برسونه، یه بخشش کمک هایی بود که با من صندوق نوآوری شکوفایی توی 24 ساعت دام میکنم گذشته که این اتفاق نیفتاده. اگر با توجه به این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود داره برای اجاره یک مکان طرف مجبور باشه 1 میلیارد بیاد رهن و اجاره بده، خب چجوری میتونه جوان سرمایه گذاری بکنه؟ ما این صندوقای خلاصه کلام صندوقهای خطرپذیر رو ریسک بسیار بالایی داره ولی باید ایجاد کنیم.
کی باید ایجاد بکنه؟
صندوق نوآوری شکوفایی جاییه که ما داریم، ساختارشو داریم، اینجا باید بیاد و این صندوقها رو به وجود بیاره. چجوری؟ در مقابل پولی که بهشون، ما خودمون صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی رو داریم و دوستان اونجا به هر حال اشراف کامل دارن، اونجا ریسکای خوبی داره صورت میگیره، اما نهایت قضیه میگن اگه این پول اب به این بره صندوق باید پولشو بده. خب صندوق مال کیه؟ مال شرکت‌های دانش بنیان هستش. بس این هستش که تا مادامی که اگر ما نگاه میکنیم فرانسه واقعا طرف میاد 29 تا اختراع به وجود میاره که آخریش همین کارتای اعتباریه که اون فیزیک کارتای اعتباریه و میاد دنیا رو میلرزونه، 28 تا خطایی که کرده کی پولشو داده؟ اگه خودش قرار بود بده که اصلا طرف یه اپسیلون هم ازش باقی نمیمون. پس یه جاهایی هستن که این طرح ها رو میان حمایت میکنن و در مقابل اب به این رفت میگن خب برو حالا یه چیز دیگه شروع بکن، این مغز رو که نباید اب به این ببرن. ما مشکلمون الان تو کشور اینه، 5300 تا واقعا باید بیشتر بودیم.
فرانسه رو که شما گفتین اون مرکز نوآوری معروفشون استیشن ایکس
استیشن. ببین اف استیشن من رفتم
سرمایه گذارش کیه؟ مایکروسافت و شرکتی بزرگ هم یعنی از امریکا سرمایه گذار داره.
80 تا شرکت.
میخوام بگم ما همون صندوقای خودمون هم حتی نتونستیم به صاحبان سرمایه یه داخلی وصل کنیم،
متصلشون بکنیم.
یعنی باید صاحبان سرمایه، صاحبان صنعت،
جزئی از دولت،
اتاق بازرگانی باید بیاریمشون تو این صندوقا.
خب آخه چه جذابیتی ایجاد کردیم که بیانهای کلاهی؟
نه ببینید اگر که
واقعا میخواستن میتوانستن.
من نمیگم
ولی موقعی که ما هر روز رنگ و رنگ ببینید، هنوز موقعی که من واردات کالایی که خلقش کردم اینه یه بچه بزرگش کردم، لرزانم که نکنه عرض 4200 بدن و من نابود بشم. البته بذات به توش خوب عمل کردش 97 ببین من دوباره وارد یه سری مسائل میخوام بشم.
در مورد شما خوب عمل کرد و در مورد مسائل
خوب حالا ببینید
کلا 7 دقیقه زمان داریم.
آره موقعی که من لرزانم
به خدا
چطور میتونم برم؟ من که الان اینجا نشستم باور بفرمایید روی پروژه 7 سال تری کران ملی هم بود 7 میلیارد خرج کردم تا شد محصول. الان که الانه بعد میبینم یه وقت مجوز منتاجشو دارن میدم، چیزی که 20% از خارج داره وارد میشه مواد اولیش، همش هم نهادینه، کالاهای نهادینه است، نه اینکه بخوام برم قطعه بیارم.
یعنی اینجاست که من میگم امنیت و امنیت اقتصادی
اینو باید ما درست کنیم.
بخشنامش صادر نکن، بخشنامش وارد نکن، بخشنامش مواد اولیات ارزش این میشه، بخشنامش مواد اولی نه دیگه مثلا به تعلق نمیگیره، اینترنت قطع شه، فیلتر کنیم، نمیدونم ایناست که از نظر روانی باعث میشه سرمایه گذار وارد نشه. ما بحث مرکز نوآوری کردیم، بزرگترین هلدینگ ایران اومد وارد این موضوع شد، یکی از آدمای معروف این حوزه رو اومد جذب کرد. فکر میکنم به 3 ماه نکشید که اصلا موضوع منتفی شد، چون اصلا میگن خطر چیه، خطرپذیر چیه،
حقم دارم
میگن من پول در میارم، برای چی بهت پولم بریزم اینجا؟
آقا میگه 25% مسود ندی تو، من اصلا نمیام. امنیت
فیزیکی لازم نداریم، ما امنیت اقتصادی لازم داریم. ما اگر تصمیم گیری های یک شبه نباشه، اون موقع است که امنیت ایجاد میشه.
ببینید من الان اتفاقا آقای کلاهی، آقای کمپانی، من میخواستم این بحث رو مطرح بکنم، دیگه زمانمون خیلی کمه، ولی خب بگذارید که در موردش حرف بزنیم، یه گپی بزنیم. من توی ذهنم این بود الان دولت 12 حدود 9 ماه 10 ماه دیگه تموم میشه، خداحافظی میکنه و میره. آقای سورنا ستاری از معاونت علمی خواهد رفت احتمالا، شخص جدیدی میاد. آیا تضمینی وجود داره که این برنامه ادامه پیدا بکنه؟
اصلا معاونت هم هست،
بیاین دعا کنیم نره آقای دکتر،
اصلا وزارت خونه هم نیست. ضمن اینکه نکته خیلی مثبت معاونت علمی رو عرض کنم اینجا تو پرانتز، تنها سازمان دولتیه که رگولاتور باقی مونده، بکنم 200 نفر پرسنل داره. بلد. این واقعا جدیه،
خیلی محدوده.
واقعا جدیه.
من خواستم پیشنهاد بدم که بقیه سازمان ها بیان بنچمارک کنن ببینن که چرا اینقدر موفق بوده و بیان الگو برداری کنن، برن ببینن اونجا چه اتفاقی افتاده و همون کارو بکنن. قطعا ما شاهد خیلی اتفاقات خوب و خجسته در کشور
بودیم. برای اینکه علم و دانش و تحلیل و آنالیز اونجا واقعا حاکم بوده
و وفادار بهش بوده.
بله ببینید مهم اینه، شما یه جای علمشو داری، دانششو داری، طبعا موفق میشی. شرکت های دانشمندان چون علمشو داشتن موفق شدن. معاونت علمی فرمایی با توجه به که انتقاداتی بهش وارده خیلی کوچی، ولی کلن من موقعی که
معاونت علمی فرمایی ریاست
یعنی
جمهوری،
یعنی جزیره کاملا مشخص توی این کشور هستش که داره کارشو درست انجام میده. بنابراین ما باید الگو برداری بکنیم. علم هر جا باشه قربونت برم اونجا موفق خواهد بود، چون همه چیش رو رو حساب کتاب و بقول ما MS Project رو درست میره جلو،
کاملا
انحرافات رو میگیره، منفی و مثبتش رو میبینه
و همون انتقادهای کوچیکی که میگین، خب حالا هم ما تجربه نداشتیم توی این حوزه، یک موضوع کاملا نوپا رو در کشور ایجاد کردیم و هم نکته دیگری که وجود داره به هر حال یه بخشی از بدنه دولته.
بله
اصلا بزرگترین مشکل معاونت الان در تعامل با بخش‌های دیگه است. ما خود ما هم تو معاونت کمترین مشکل داریم، ما نکه نداشته باشیم، بحث ارزیابی ها هنوز هست، به هر حال بحثی هست، ولی بزرگترین مشکلی که شرکت ها دارن در تعامل و در برخورد با بخش های دیگه دولت و حاکمیت.
آیا من از خوده اون مشکلات اونجا هم ناشی از سایر بخش های دولته؟ این اگه ما توی مالیات مشکل داریم بقیتر این که جای دیگه داره بهشون فشار میاره، اونا خواسته خودشون نیست و اونا یه الگوی مناسبی برای این کار دارن.
من شاهد هستم
مجبورن که
سر گمرک
انضباط ایجاد بکنن،
باید ارزیابیارم بدم به تشکل دیگه. ما
من شاهدم سر گمرک معاونت چقدر سعی کرد که بتونه این گمرک رو دایر بکنه معافیت شو، ولی زورش نرسید. الان دارایی هم به اون مرحله رسیدیم، یعنی ببینید باید یه اتفاق بیفته دیگه، باید یه حمایتی بشه. معاونت که همش نمیتونه بره سنگیسه شده اینجا مبصر تمام به هر حال اون وزارتخونه هایی که وجود دارن. آقا اینجا اشتباه که این کارو نباید بکنی، تو اون کارو نباید بکنی، دقیقاً این اتفاق افتاده.
من میخوام بگم که یک فهم مشترکی انگار هنوز پیدا نشده توی کشور بین دستگاه‌های مختلف ما، بین نهادهای ما، حالا نهاد نظارتی باشه، نهاد اجرایی باشه، نهاد سیاست‌گذار باشه.
لنگر چند سال پیش اومد ایران، خب یه سخنرانی خیلی خوبی هم کرد، جایزه آشتیانی هم بهش داد. و ازش پرسیدیم که شما چند تا شرکت دانش بنیان دارید؟ خب من تنهایی 300 تا شرکت دانش بنیان دارم. شما همین حرفو ببین چقدر قدرت درکش تو کشور وجود داره، تو دانشگاه، تو معاونتمون، تو دستگاه اجراییمون. ببین اصلا ما به عدد و رقم کاری نداریم. من میگم من یک محصول نوآورانه دیولپ کردم، من باید به راحتی بتونم شرکت بزنم، دانش بنیان بشم و از تحصیلات که دولت برای من میذاره من بتونم استفاده بکنم. این رو اگر ما در واقع بتونیم تو کشور نهادینه بکنیم، همه اینو متوجه بشن، یعنی قوه قضاییه همون همین حرف رو بزنه، قوه مجریه همون همون بزنه، قوه مقننه همین بزنه، چالش ها به مراتب کمتر خواهد شد و بچه های خودمون هم.
آخه ببینید آقای دکتر، این فهم مشترکی با اون قانون پدید میاد، با اون سیاست گذاری پدید میاد. این که سیاست گذاری که اتفاق میفته پذیرفته بشه توسط نهادهای
دولتی. ببین من به این نتیجه رسیدم که ما نمیتونیم همه اینا رو درست کنیم، نه به دوره ما، نه به عمر ما، نه یه مدیر همچنینی داریم که همه اینا رو نمیتونیم درست کنیم. ما فقط میگیم یه پنجره به ما بدن این کار دانش بنیان رو تسهیل بکنن، فقط و فقط به دلیل اینکه اینا ارزش افزوده بالایی دارن، اینا اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاه رو دارن
و ارزان قیمت، یعنی اشتغال پایدار ارزان قیمت،
با کیفیت ارزون، یعنی این سه تا ویژگی رو واقعا شما تو دانش بنیان یه پنجره واحد واقعا همه نهادها بیان کمک بکنن، دست این شرکت های استارتاپ نوپا و اینا رو یه مقداری باز بذارن، بذارن این مملکت یه مقداری در واقع بتونه انگیزه بیشتری رو تو دانشگاه ها ایجاد بکنه، محصولات خودش خودکفا بشه یا در واقع تو تأمین نیازهای داخلی خودش بره جلو. کرونا واقعا نمونه خوبیه، ما خودمون بارها اینو مثال زدیم، نمیدونم شاید به خاطر بود اصلا ما قانونی وضع نکردیم که ما خود به خود با سازمان غذا دارو، با هیئت امنای ارضی، با بقیه، با وزیر، با شورا، با همه هماهنگ بودیم، بدون اینکه با هم نشست بذاریم، بدون اینکه با هم جلسه بذاریم، یه مفاهمه عمومی در وزارت بهداشت ناخودآگاه به وجود اومده بود و اون این بود که ما باید برای مبارزه با کرونا ما سعی نباید بندازیم. همه با هم کمک کردن و واقعا هم نتیجه خیلی خوبی داشت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم آقای مهندس کلاهی که آمدید، ممنونم آقای دکتر بچه‌مپور، ممنونم آقای دکتر حاجیان، ممنونم آقای دکتر کمپانی، متشکرم که امشب رو با ما همراه شدید و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. مرور کردیم اتفاقهایی که توی این مدت افتاده بود، نقاط قوت، نقاط ضعف در موردشون سعی کردیم که جزئی تر و مفصل تر صحبت بکنیم. شب همگی بخیر باشه و خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو، و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حق و ناس موضوعی است که با برنامه گفتم گفت تقدیم حضورتون خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
توی روانشناسی به اینجور آدم ها شخصیت های آنتی سوشیال میگن، شخصیت های ضد اجتماعی میگن، شخصیت هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف میزنن، بسیار خوب دلبری میکنن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی ما داریم دل کسی رو به دست میاریم، سعی میکنیم با یک سری حرکات، با یک سری کلمات، با یک سری رفتارها خودمون رو تو دل طرف جا بکنیم. حالا فکر کنید که هدف ما از اون دل جا کردنه و هدف ما از اون دل به دست آوردنه، خدای نکرده یک هدف پست و مادی باشه، و به محض اینکه به اون هدفمون رسیدیم، طرف رو کنار بگذاریم و با تمام قوا اون دل رو به نوعی، حالا در اصطلاح عامیانه، بشکنیم یا لهش بکنیم یا ازش رد بشیم یا اصلا دیگه برامون مهم نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
توی روانشناسی به اینجور آدم‌ها شخصیت‌های آنتی سوشیال میگن، شخصیت‌های ضد اجتماعی میگن، شخصیت‌هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف می‌زنن، بسیار خوب دلبری می‌کنن، و وقتی به مقصد و منظور خودشون رسیدن به راحتی کنار میگذارن بدون اینکه هیچ احساس عذاب وجدانی داشته باشن. انگار نه انگار، بی خیال بی خیال. اما زمانی که بخوان چیزی رو به دست بیارن، انگار با تمام وجودشون میخوان اون چیز رو به دست بیارن، و ما احساس میکنیم با یک فرد بسیار صادق و بسیار خوب و بسیار درستکار طرف هستیم. نه، اینکه من برای به دست آوردن یک چیزی از همه توانم استفاده بکنم و وقتی در حقیقت به دست آوردم دیگه اون چیز برام مهم نباشه و اون آدم رو به راحتی لهش بکنم و از بینش ببرم، این دقیقاً مصداق حق الناسه. جوابگوی ناله های اون آدم باشم، جوابگوی آه دل اون آدم باشم، جوابگوی همه امیدی که اون آدم به اون فرد بسته باشم. من به این راحتی نمیتونم اون همه مسائل رو کنار بگذارم و در حقیقت بگم من فکر میکنم این مسئله درسته و بر اساس اون مسئله که فکر میکنم درسته دارم پیش میرم. تمام اینها میتونه توی ذهن من یا توی رفتار من باعث حق و ناس بشه. باید یاد بگیرم که به راحتی نمیتونم با دل دیگران بازی بکنم، به راحتی نمیتونم چرب زبونی بکنم، به راحتی نمیتونم فریب کاری کنم، و همه اینها جایی به نوعی حساب میشه و این حساب شدن میتونه برای من بسیار بسیار دغدغه‌مند و بسیار بسیار دردسرساز بشه و جزء حق الناس قرار بگیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن. هشتگ ماسک بزنیم.
خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم و سپاس از این که این شبکه رادیویی رو